29 کلیسا در جنگ. در یکی از جنگ های بین شارل پنجم و فرانسوای اول پادشاه فرانسه، شهسوار اسپانیایی جوانی به شدت زخم برداشت. او ایگناتیوس آف لایولا نام داشت. در سالهای نقاهت دردناک و طولانیش درباره زندگی گذشته خیش به عنوان یک اشرافی جوان در بحر تفکر فرو رفت و در مطالب کتاب مقدس و حیات قدیسان غرق مطالعه شد. در جریان این تأمل به این اندیشه رسید که باید زندگی خیش را دگرگون کند. میخواست چونان گذشته همچنان رزمجو باقی بماند، ولی این بار در راه آرمان یک سر متفاوت لباس رزم بتن کند. آرمان کلیسای کاتولیک که اکنون لوتر، زویگلی، کالوان و هنری هشتم چنین به مخاطره اش افکنده بودند. ولی هنگامی که سرانجام سلامتی خود را بازیافت، صرفاً آماده نشد که در یکی از جنگ‌های پرشماری که بین پروانه لوتر و کاتولیکا جریان داشت شرکت جوید. او به دانشگاه رفت، در آنجا بی‌وقفه به مطالعه و تأمل پرداخت تا خود را برای آن پیکاری که در نظر داشت آماده سازد. ایگناتیوس به این نتیجه رسیده بود که اگر می‌خواهید بر دیگران فائق گردید، ابتدا باید بر خویشتن فارغ شوید. بنابراین با شدت و حدتی وسناپذیر برای تسلط بر نفس خود تلاش کرد. او همچون بودا منتها با آرمانی دیگر میخواست خود را از بند همه امیال خیش برهاند. ولی به جای خلاصی از رنجهای انسانی بر روی زمین میخواست جسم و روح خود را وقف خدمت به کلیسا کند. بعد از سالها سیر و سلوک معنوی، ایگناتیوس به جایگاهی رسید که می توانست ذهن خیش را از درگیر شدن با برخی افکار و اندیشه ها باز دارد، یا چنانچه می خواست می توانست چیزی را با چنان وضوحی در ذهن خیش تصویر کند که گویی به صورت عینی و انضمامی در برابر چشمانش بازنموده می شود. مراحل کمال را پشت سر نهاد و از دوستان و نزدیکش چیزی کمتر از آن را انتظار نداشت. هنگامی که آنان توانستند به چنین مهار پولادینی بر اندیشه های خود دست یابند، فرقه ای را بنیاد نهادند به نام انجمن عیسی که اعضای آن به یسوعیان یا جزوئیت ها شهرت یافتند. این انجمن کوچک شکل گرفته از مردان منتخب و بسیار فرهیخته برنامه مبارزاتی خود را برای دفاع از کلیسا به پاپ پیشنهاد کرد و پیشنهاد آنها در 1540 پذیرفته شد. آنها بیدرنگ با دوراندیشی و عزمی راسخ مبارزه خود را آغاز کردند. این انجمن نخست به انحرافاتی پرداختند که دستاویز لوتر برای به راه انداختن پیکارش شده بود. در یک گرد همایی بزرگ کلیسا که در ترنت واقع در جنوب تیرول، بزرگان حاضر در آن بر سر تغییرات و اصلاحاتی به توافق رسیدند که می توانست اعتلای قدرت و منزلت کلیسا را در پی داشته باشد. کشیشان قرار بود که روحانیت خود را حفظ کنند و خدمتگزار خداوند باشند، نه آنکه به پرنس های مبدل شوند که با شکوه و جلال در ناز و نعمت به سر می برند. کلیسا توجه بیشتری به توی دستان مبذول دارد و به ویژه آموزش مردم را از اولویت‌های خود بداند. قرار شد که به ویژه در این زمینه یسوعیان به عنوان افرادی فرهیخته، منضبط و خادمان راستین و وفادار کلیسا نقش اصلی خود را بر عهده گیرند، زیرا آنها در مقام آموزشگر می توانستند اندیشه های خود را نه صرفاً برای مردم عادی، بلکه از راه تدریس در دانشگاه برای نخبگان جامعه تشریح کنند. تنها چنین نبود که آنها در مقام آموزگار و واعظ دینی در سرزمین های دور به تبلیغ عقاید خود بپردازند، بلکه بسیاری از آنها در دربار پادشاهان به عنوان اعتراف پذیر خدمت می کردند. از آنجا که آنها از دانش و فرهنگ اعلایی برخوردار بودند و برای شناخت روان انسانها آموزش دیده بودند، در جهت دادن به نگرش بزرگان و اعمال نفوذ بر آنها در اخذ تصمیمهایشان در جایگاه ممتازی قرار داشتند. این جنبش برای حیات تازه بخشیدن به دیانت دیرین نه از راه انتزاع از کلیسای کاتولیک، بلکه از طریق احیای آن و معالن مبارزه فعال با نهضت اصلاح به جنبش ضد اصلاح معروف شد. مردم در این دوره از مبارزات دینی کم و بیش همچون خود اگناتیوس متعصب و خشک مقدس شدند. از آن شادی و شعفی که شهروندان فلورانس از دیدن شکوه و جلال رهبرانشان می‌یافتند دیگر خبری نبود. بار دیگر آنچه برجستگی یک انسان به شمار می‌آمد دیانت و سرسپردگی به کلیسا بود. اشرافزادگان دیگر رداهای تابناک و جادار به تن نمی‌کردند، بلکه بیشتر همچون راهبان جامه‌های ساده سیاه و چسبیده به تن می‌پوشیدند که از توقیع سفید آن چهره عبوس و ناخندانشان بیرون زده بود و به ریشی نکتیز ختم می‌شد. نجوا همه شمشیر به کمر می‌بستند و آماده بودند که هر کس کبکبه‌شان را به خردی بنگرد به مبارزه طلبند. این مردان با حرکات دقیق و سنجیدهشان و آدابدانی خشک و رسمیشان اغلب رزمجویانی کارآزموده بودند و در نبرد در راه اعتقادات خود سرسختی و بیرحمیشان حد و اندازه نداشت. آلمان تنها سرزمینی نبود که بر اثر انتزاع پرنس‌های پروتستان و کاتولیک دستخوش شقاق شده بود. فرانسه عرصه سبعانه ترین جنگ ها بود، کشوری که پروتستان هایش هوگونه ها نامیده می شدند. در 1572 ملکه فرانسه همه اشراف هوگونه را به یک مجلس عروسی در دربار دعوت کرد و در شب سن بارتلمو همه شان را به قتل رساند. جنگ ها در آن روزها این چنین بود. هیچ کس سرسخت‌تر، انعطاف ناپذیرتر و بیرحمتر از رهبر همه کاتولیک ها نبود. این شخص فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و پسر شارل پنجم بود. دربار او خشک و رسمی بود. هر عملی بنابر قاعده دقیق و بسیار جدی صورت می گرفت. چه کسی می بایست در برابر پادشاه زانو بزند و چه کسی می توانست در محضر پادشاه کلاه بر سر داشته باشد؟ سر میز شام با چه ترتیبی باید از افراد پذیرایی به عمل می آمد و اشراف برای قداس‌خوانی با چه ترتیبی می بایست به کلیسا وارد شوند. فیلیپ خود حکمرانی فوق‌العاده دقیق و نکته سنج بود و اصرار داشت که خود درباره جزئی ترین امور تصمیم بگیرد. او خستگی ناپذیر بود و از سرگاه تا شامگاه همراه مشاورانش که بسیاریشان روحانی بودند کار می کرد. غایت قصه زندگی او ریشه‌کن کردن هر گونه الحاد و بیدینی بود. در کشور خود او و به دستور وی هزاران انسان را به جرم ارتداد سوزانده بودند. این بخت برگشتگان سروند پروتستان ها نبودند، بلکه یهودیان و مسلمانانی را نیز شامل می شد که از زمان سلطه عرب در اسپانیا به سر برده بودند. فیلیپ دقیقاً همچون امپراتور آلمان در گذشته خود را حامی و مدافع کلیسا می‌انگاشت. با چنین عنوانی وی نیروهای خود را با یک ناوگان ونیزی ادغام کرد و به ترک‌ها حمله برد. ترکانی که نیروی دریایشان از زمان فتح قسطنطنیه همچنان رو به رشد و گسترش بود. با این همه ارتش متحد مسیحیان در جنگ با ترکان به پیروزی رسید و ناوگان ترک در 1571 در لپانتو از بیخ و بن منهدم شد. جنگی فیلیپ با پروتستان ها چنان که انتظار داشت پیش نرفت. چه بسا می توانست آنها را در کشور خود اسپانیا قلقم کند، ولی در کشورهای دیگر چنین امکانی وجود نداشت. همچون زمان پدرش فروبومان یعنی بلژیک و هلند بخشی از امپراتوری او بودند. بسیاری از شهروندانی که در آنجا زندگی می کردند به ویژه در شهرهای ثروتمند شمالی پروتستان بودند. فیلیپ حد اعلای تلاش خود را به کار برد که آنها از ایمان خود تبری جویند، ولی آنها تسلیم نشدند. بنابراین یک اشرافی اسپانیایی را به فرماندهی آنها گماشت که حتی از خود او متعصب‌تر و نرمش ناپذیرتر بود. او دوک آلبا نام داشت و دقیقاً یک جنگجوی بابتعب فیلیپ بود. با چهره لاغر و رنگ پریده، ریشی باریک و نکتیز و نگاهی سرد و بیروح، این دوک در نهایت خونسردی شمار زیادی از شهروندان و اشرافیان را به دار آویخت. سرانجام مردم شرارتهای او را تاب نیاوردند و در برابرش شوریدند. جنگ خونین و خشونتباری در گرفت. در 1579 با آزاد شدن شهرهای پروتستان فروگومان و تاراندن سپاهیان اسپانیایی خاتمه یافت. اکنون آنها نیز همچون شهرهای تجاری آزاد، ثروتمند و خودمختار می توانستند در ورای دریاها در هند و آمریکا بخت خود را بیازمایند. ولی این سخت ترین شکستی نبود که فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا متحمل شد. در انگلستان ملکه الیزابت اول دختر هنری هشتم بر مسند فرمانروایی بود. الیزابت انسانی بسیار هوشمند، ثابت قدم و استوار، ولی مغرور و سنگدل بود. او عزمی راسخ داشت که از انگلستان در برابر کاتولیکای کثیری دفاع کند که همچنان در آن کشور حضور داشتند و او بی‌رحمانه قلع و قمعشان می‌کرد. دختر عمه او ماری استوارت، ملکه کاتولیک اسکاتلند، زنی بسیار زیبا و جذاب بود و او نیز خود را نسبت به تاج و تخت سلطنت انگلستان صاحب حق می‌دانست. الیزابت او را به زندان فرستاد و اعدامش کرد. الیزابت همچنین به شهروندان پروتستان فروبومان یعنی بلژیک و هلند در جنگشان با فیلیپ پادشاه اسپانیا یاری رساند. فیلیپ انسانی ددمنش بود و جنون قدرت داشت. او مصمم بود که یا انگلستان را برای ترویج مذهب کاتولیک به تسخیر درآورد یا آن را نابود سازد. با خزینه‌ای تصور ناپذیر، ناوگان سترگی مرکب از 130 کشتی بزرگ جنگی با حدود 2000 توپ و بیش از 20000 رزمجو را برپا کرد. خواندن درباره اش وقتی نمی‌گیرد، ولی بهتر از خود بکوشید که منظره 130 کشتی جنگی بادبانی را در دریا مجسم کنید. این همان نبرد آرمادا یا آرمادای شکست ناپذیر بود. هنگامی که این ناوگان در 1588 از اسپانیا به راه افتاد، ناوگانی حامل توپا و سلاح‌های سنگین و آذوقه و غذا برای 6 ماه سپاهیان، تصور ناپذیر بود که جزیره کوچک انگلستان بتواند در برابر چنین نیروی غول‌آسایی تاب مقاومت داشته باشد. لیکن کشتی‌های سنگین اسپانیایی‌ها بسیار لخت بودند و قدرت مانور و حرکت سریع را نداشتند. انگلیسی‌ها از رویارویی مستقیم پرهیز می‌کردند و از کشتی‌های سبکتر و تندروترشان از جهات مختلف به کشتی‌های اسپانیایی حمله می‌کردند. انگلیسی‌ها آن کشتی‌های حامل مواد آتش‌زا و بدون خدمه را به میان ناوگان اسپانیایی‌ها فرستادند و چنان هراسی و پریشانی در آنها ایجاد کردند که در جهات مختلف راه گریز در پیش گرفتند. بسیاری از آنها با صخره‌های سواحل انگلیس برخورد کردند و در طوفان شدید در هم شکسته و غرق شدند. کمتر از نیمی از ناوگان آرمادا به بنادر خود بازگشتند و حتی یک کشتی هم نتوانست رزمندگان خود را در ساحل انگلستان به خشکی برساند. با این همه فیلیپ خم به ابرو نیاورد و از فرمانده ناوگان اسپانیا به گرمی استقبال و سپاسگزاری کرد و گفت: واقعیت این است که من شما را به جنگ با انسان‌ها فرستادم، نه جنگ با طوفان و امواج. ولی انگلیسی‌ها صرفاً به تاراندن اسپانیایی‌ها از آب‌های خود بسنده نکردند. آنها در سواحل آمریکا و هند به کشتی‌های تجاری اسپانیایی حمله کردند و با همراهی هلندی‌ها اسپانیایی‌ها را از بسیاری از بنادر تجاری ثروتمند این کشورها بیرون راندند. از آمریکای شمالی محل استقرار مستعمرات اسپانیایی‌ها آغاز کردند و همچون فنیقی‌ها در زمان گذشته مراکز تجاری یا نمایندگی‌هایی را بنیاد نهادند. بسیاری از مردان و زنان انگلیسی که در طی منازعات دینی از آزار و تعقیب و تبعید گریخته بودند، برای یافتن آزادی به این مراکز رفتند. بنادر و مراکز تجاری هند عملا تابع دولت‌های انگلیس و هلند نبودند، بلکه زیر نظر بازرگانان این دو کشور اداره می‌شدند که با هم برای انجام کارهای تجاری و صدور کالاهای نفیس از هند به اروپا اتحادی را به وجود آورده بودند. این انجمنهای بازرگانان به شرکتهای هند شرقی معروف شدند. آنها سربازانی را به استخدام در می آوردند و به داخل هند اعزام می کردند تا هندیان نافرمان و آنهایی را به مجازات برسانند که حاضر نبودند به ثمن بخس از کالایشان دل بکنند. این رفتار با هندیان چندان بهتر از رفتاری نبود که فاتحان اسپانیایی با هندیان آمریکا یا سرخپوستان به عمل آوردند. در هند نیز عدم اتحاد پرنس‌های هندی موجب شد که بازرگانان انگلیسی و هلندی با سهولت بیشتری مناطق ساحلی را به تسخیر خود درآورند. دیری نپایید که زبان یک جزیره کوچک در شمال غرب فرانسه به زبان ارتباطی مردم آمریکای شمالی و مردم هند مبدل شد. این جزیره کوچک انگلستان بود. یک امپراتوری جهانی از نو در حال شکل گیری بود. در روزگار امپراتوری روم لاتین زبان بین المللی جهان بود. حال می رفت که انگلیسی به زبان بین المللی جهان تبدیل شود.